أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. در جریان احد که عده‌ای فرار کردن از ترس مرگ و عده‌ای در اثر اون شایعه شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منهزم شدن، در این مقطع تاریخ آیه نازل شده است که سنت مرگ و زندگی را به دست حق می داند. فرمود بر فرض رسول خدا صلی الله علیه و سلم رحلت کند، مرگش به اذن خداست، چون که اگر شما هم در جریان جهاد شهید بشوید اونم به اذن خداست. نه شهادت حضرت زمینه انهزام شما را فراهم کند، نه حضور در جبهه شما را بترساند. سنت خدا این است که هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، یعنی این سنت قطعی خداست. این تعبیر و ما کان نظیر ما لکم ان تنبتوا شجرها ایله مع الله که نشانه سنت است، یعنی از غیر خدا ساخته نیست که کسی درخت برویاند. ما کان لنفس ان تموت باذن الله اینطور نیست که مرگ را کسی از قدرت حق بیرون کند و در اختیار خود بگیر. همه اینهاست دیگر به اذن الله. مطلب دوم این است که اذن به معنای علم نیست، بلکه یک مفهوم زائدی را به همراه دارد. اذن غیر از علم است. اذن یعنی رفع مانع کردن، مانع را از سر راه برداشتن، وسیله را فراهم کردن و مانند آن. پس هیچ حادثه اتفاق نمی افتد مگر اینکه گذشته از اینکه به علم خداست، به اذن خدا هم هست تکوینا، گرچه اون حادثه ممکن است مورد نهی تشریعی باشد. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. برای اینکه این مسئله مسجل باشد و این سنت الهی بود تبیین بشود، فرمود کتابا مؤجلا، یعنی کتب الله کتابا مؤجلا، تثبیت فرمود و هر چیزی دارای عجل مؤجل هست، یعنی وقت معین هست، که این یک وصف تأکیدی است. عجلا مؤجلا یعنی عجلا مشخصا و معینا. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ذیل همین کریمه دو قول نقل میکند درباره عجل. قول اول این است که انسان همین یک عجل مشخص دارد که با اون عجل میمیرد. قول دوم این است که دارای دو عجل هست، یه عجلی است حتمی که تخلف ناپذیر است، یه عجل تقدیری است. اگر تقدیری با تحقیقی مطابق بود که اثر می کند و اگر نبود همون تحقیقی اثر می کند نه تقدیری. بعد از نقل این دو قول می فرماید به این که اولی اقواست، چون عجل تقدیری را عجل نمی گویند، مثل این که ملک تقدیری و فرضی را ملک کسی نمی دانند. عجل همون یکی بیش نیست و همان است که وقتی انسان به اون حد رسیده است میمیرد. عجل یعنی مدت. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی است در تبیان. اما این بحث ناتمام از فرمایش ایشون، چون در اول سوره مبارکه انعام این چین آمده است که هو الذی قضا عجلا، یعنی آیه 2 سوره انعام، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، یعنی ذات اقدس اله بدن شما را از گل آفرید بعد یه وقت مشخصی را هم برای رحلت شما معین کرد و اجل مسما را پیش خود نگه داشت. اون قضا اجلن اجلیست تغییر پذیر، اون اجل مسما چون عند الله هست تغییر ناپذیر است. چند روایت در ذیل این آیه دوم سوره انعام در تفسیر شریف نورالثقلین هست که مراجعه فرمودید. برابر اون چند روایت انسان داره دو عجل است، یه عجل مغزی، یه عجل محتوم، یه عجل موقوف، یه عجل محتوم، یه عجل مقدر، یه عجل منجس. اون روایات ثابت میکند که انسان دارای دو مدت است، یعنی برای هر کسی این چنین مقدر شده است که اگر راه صحیح را طی کند، راه دعا و صدقه و صله رحم را که راه معنوی است طی کند، یک مدت بیشتری ابعد الاجلین را به سر ببرد، و اگر راه باطل را طی کند، اون معنویات را رها کند، اقصر الاجلین را طی کند. این دو تا راه است، نه در واقع ابهام هست نه در علم خدا. ذات اقدس اله می داند که این شخص با حسن اختیار خود اون راه خیر را طی میکند، به ابعد الاجلین میرسد، این میشه اجل المسمن عنده. یا میداند که شخص دیگر با سوء اختیار خود راه بد را طی میکند، به اقصر الاجلین میرسد، این میشه اجل المسمن عنده. نه هیچ کسی حق اعتراض دارد، چون دو تا راه را خدا جلو و باز گذاشت. نه ابهام در واقع راه پیدا میکند و نه در علم ذات اقدس اله. پس اونجایی که مرحوم شیخ تو تبیان فرمودن که عجل یک قسم است، البته عجل به اون معنا اون چی در واقع در خارج واقع میشود همون عجل مشخص است، اما از در تنظیم در لوح محفوظ یک حساب است، در لوح محو اثبات حساب دیگر. لوح محو اثبات تغییر پذیر است، یعنی برای فلون شخص می نویسن که او عمر طولانی بکند، وقتی بیراه را انتخاب کرده است تغییر می دن که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این ام الکتاب که جمع بندی شده حوادث است تغییر ناپذیر است، اما لوح محو اثبات کاملا تغییر پذیر است. با خیلی از حوادث می شود جلوی خیلی از حوادث گرفت، راه باز است تا انسان در قیامت هیچ حجتی نداشته باشد، اما جمع‌بندی شدهش هم در واقع مشخص است هم در نزد ذات اقدس اله. مرحوم خواجه توسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تجدید ملاحظه فرمودید اونجا بعد از مسئله لطف و ارزاق بحثی را به عنوان آجال ذکر میکند. وقتی مشخص کرد که اجل یعنی چه، فرمود اجل چیزی است که مدتی است که انسان با فرارسیدن اون مدت میمیرد، و مرحوم علامه هم در شرح این جمله تجدید مشخص کرد که اجل اون وقت معین است، منتها چون اون وقت معین است اون حادثه را با اون وقت میسنجند. مثلا میگویند زید هنگام طلوع آفتاب آمد، عجل مجیء زید یعنی وقت آمدن زید را با طلوع آفتاب تنظیم می کنند، چون طلوع آفتاب به چیز روشنی است، لذا آمدن زید را به طلوع آفتاب تنظیم می کنند. مخصوصا در باره حوادث آینده وقتی وعده می گذارند که کی بیاید یا کی برود، می گوید عند طلوع شمس یا عند زوال شمس. یه وقت است که مطلب به عکس است، یک حادثه معین است اما طلوع شمس مشخص نیست. کسی در اتاق تاریک نشسته سوال میکند که شمس طلوع کرد یا نه، میگن آره طلوع کرد. میپرسد کی طلوع کرد، میگن اون وقتی که زید وارد اتاق شد، همون وقت آفتاب طلوع کرد. طلعت شمس عند مجیء زید، اون مدشهی که مشخص است او را میزان قرار میدن، دیگری را با اون میسنجن. عجل یعنی اون مقدار مشخص، این معنای عجل است. بعد از اینکه این متن تمام شد که معنای عجل و تفسیر عجل هست، متن دیگری مرحوم خواجه دارد و این است که اگر کسی کشته شد، درباره مقتول، این شخص اگر کشته نمی شد لجاز فیه الامران و المقتول یجوز فیه الامران، اگر کسی کشته شد درباره او می توان گفت که اگر او را نمی کشتند حکم مشخصی نبود، ممکن بود همین الان بمیرد، ممکن است به این که بعدن بمیرد، یجوز فیه الامران. در شرح این جمله مرحوم خواجه نصیر مرحوم علامه می‌فرماید به اینکه جبری ها که هم اعمال عباد را بر اساس جبر تدبیر می‌کنند و هم گرفتار جبر تاریخیان، می‌گویند کسی که کشته شد مرگش همون وقت بود، این یقینی است و هرگز بیش از این عمر نمی‌کرد. اگر کشته نمی شد هم در همین وقت می مرد. در مقابل جبریین گروه دیگرن که می گوین اگر این شخص کشته نمی شد یقیناً می موند. گروه سوم که محققین را تشکیل می دهن یا اکثر اهل تحقیق را تشکیل می دهن کسانی هن که حرف خواجه نصیر دارن، یجوز فی الامران، ما نمی دانیم شاید عمرش بیش از این بود یا نبود. اگر این شرط حاصل نمی شد شرط دیگر حاصل می شد و او عمر طولانی پیدا می کرد، اما حالا این شرط حاصل شده است، عمرش کوتاه شده. البته واقع ابهام ندارد، اند علم الهی هم مبهم نیست. پس بل مقتولو یجوز و فیهل امرا، فی الواقع دو امر است، اما این چه نیست که در ظرف وقوع هم ابهام داشته باشد. الان در خارج نسبت به آینده دو تا راه دارد، این دو تا راه است در خارج مشخص و زیدم سر دو راه است بین النجدین است، یا به ابعد العجلین میرسد یا به اقصر العجلین، ایم العجلین قویت فلا عدوان، همیشه همینطور است. این اختصاصی به جریان اجاره است، موسی و شعیب ندارد. برای خود شخص مبهم است، اما واقع این راه خوب را انتخاب بکند یقینا به ابعد العجلین میرسد، راه بد را انتخاب بکند یقینا به اقصر العجلین میرسد. ذات اقدس اله میداند که این شخص با حسن اختیار خود، با اینکه دوستان بد دارد اونا رو پشت سر میگذارد، با حسن اختیار راه خیر را طی میکند و به ابعد العجلین میرسد. دیگری با اینکه دوستان خوب دارد راهنماییش میکنند، حرف اونا رو پشت سر میگذارد، با سوء اختیار خود و اراده خود راه بد را طی میکند، به اقصر العجلین میرسد. پس در واقع ابهام نیست، چون همه علل و اسباب روابطشون مشخص است. در علم ذات اقدس اله هم ابهام نیست، چون لا یعزب عنه مثقال ذره، خود شخص است که نمیداند، اختیار انتخاب هم به دست اوست، لذا هیچ حجتی عد بر مولا ندارد. صدقه و صله رحم راه خوب است، خود صدقه صله رحم دعا جزء علل و اسباب است، نه اینکه حوادث دارد میگردد و صدقه یا صله رحم یا دعا یک چوبی لای چرخ قضا و قدر میگذارد، اینطور نیست. خود صدقه و صله رحم و دعا امثاله جز جدولهای این نهر قضا و قدر است. قضا و قدر این چه این است که اگر کسی با صله رحم زندگی کرد خیلی از موانع برطرف می شود، خیلی از مشکلات حل می شود، خیلی از شرایط تقویت می شود و مانند آن. خود این مثل باران است، خود این مثل جوشش آب از زمین است. این چه نیست که عالم به حوادث دارد می گردد، صدقه و صله رحم بیرون از دروازه حوادث ایستاده است و جلوی حادثه را می گیرد، این طور نیست. خودش مهری است از مهره های قضا و قدر، و این چنین نیست که انسان کارش از جهان بریده باشد. همونطوری که هر حادثه‌ای در جهان اتفاق می‌افتد درباره انسان یقینا اثر می‌گذارد، اینطور نیست که فصول چهارگانه درباره انسان بی اثر باشد، کمترین حادثه در درجه هوا اثر بگذارد، در انسان اثر میگذارد. انسان هم یه موجود جدایی نیست که هر کاری بخواد انجام بدهد بی ارتباط با حوادث نظام باشد. تا کسی بگوید بدی به خوبی ما چه ربطی دارد به سعی ارزاق ما، یا چه ربطی دارد به بارون آمدن یا نیامدن. مرحوم شیخ در الهیات شفا میفرماید ده ها اولاء المتفلسفه، اونایی که میگوین عمل انسان چه ربطی به حوادث نظام آفرینش دارد، اونا رو رها کن، اونا متفلسفن نه فیلسوف. اون که نتواند اثبات کند که دعا، صدقه، صله رحم، نماز استسقا در از کیان اثر میگذارد، او طعم فلسفه رو نچشی. او خیال میکند به اینکه انسان بیرون دروازه حوادث ایستاده است، بعد سوال میکند به اینکه عالم دارد میگردد، دو قضا و قدر داره اداره میشود، دعای من چه اثر دارد. خود انسان با همه عقاید و اوصاف و افعالی که دارد مهره های همین گردون است. ممکن نیست انسان یک کاری انجام بدهد و در کل نظام اثر نگذارد. اینه که ذات اقدس الهی فرمود و علّب استقام على طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، مردم اگر خوب زندگی کنند باران به موقع میآید، قنات هاشون به موقع جوشش دارد، چشمه های خوب دارد. و علّب استقام على طریقته لأسقیناهم ماء غدقا، حالا گاهی با صلات استسقا حل می شود، گاهی نه با سیره معتدله حل می شود. در خیلی از موارد است که فرمود اگر لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، روزی های آسمان و زمین برای اینها فراهم می شود، هم مادی هم معنوی. این چه نیست که کسی بگوید خب گناه من چه نقشی داره در کل نظام، برای که توی مهره کوچکی هستی در کل این گردونه، بعد به شرقی بعد می چرخد. فبما کسبت ایدیکم است. بله بله دیگه، این تقدیر است. این در مرحله یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ملک الکتاب، اینجا مقدر بود به اینکه این شخص این راه را اگر طی کند اضافه بشود و اگر راه را طی نکند اضافه نشود. کم کردن زیاد کردن در لوح محو و اثبات یه امر یقینی است، اما جمع‌بندی شدهش که چیست در ام الکتاب است. در اونجا که محفوظ از تغییر و زوال است دگرگونی نیست، در علم حق ابهام نیست، در متن خارج هم اجمال نیست و انسان سر دوراه است، هر راهی را انتخاب بکند آزاد است. بنابراین اون چرا که مرحوم شیخ طوسی تو تفسیر فرمودن راه تحقیقی نیست، راه تحقیق همان است که محقق طوسی یعنی خواجه نصیر در تجدید فرمودن، روایات ای رو تأیید می کند. البته اگر منظور مرحوم شیخ این است که در خارج ابهامی نیست، خب اونا هم که قائل به عجل اینن که نمیگن در خارج ابهام است، که در خارج یک عجل هست و بی اثر، اونا هم که قائلین به تعدد عجل یه همچه حرفی نزدن، که یعنی دو تا راه در محدودی محو اثبات هست. بنابراین والمقتول یجوز فیه الامران هست، و اما یجوزوی قبل از رسیدن به اون مرحله نهایی، یعنی انسان قبل از اینکه راه قصر را انتخاب بکند سر دو راهی هست، یک راه ابعد العجلین است، یک راه اقصر العجلین. اما وقتی راه اقصر العجلین را طی کرد یتعین فیه العجل الواحد، دیگه یجوز فیه العجلان نیست. این چه نیست که انسان هر راهی را برود باز دو تا مرگ داره، نه، اول باید خط مشیش مشخص کنه. البته گاهی ممکن است برگردد به نام توبه تا نزدیک های اون اقصر العجلین برسد، بعد با توبه انابه برگردد و راه ابعد العجلین رو طی کند. تا زنده است مختار است، تا کار می کند می تواند مسیر رو عوض کند، وقتی کارش تمام شد هیچ. پس اون قول جبریه و اون قولی که گفتن حتما شخص در اون حال میمیرد، یا قولی که گفتن حتما میماند، اینها برهان ندارد. قولی که گفتن یجوز و فیه الامران برهان عقلی به حد احتمال رو تأیید میکند، روایاتی که ذیل آیه قضا اجل و اجل المسمن عنده هست او رو هم بیان میکند و بحث مبسودش رو سیدنا استاد رضوان الله علیه ذیل همون آیه دو سوره انعام بیان کرده. در قدر مرتب تغییر و تغییر هست، در فعل است، انفعال است، تغییر است، زوال است، در محدوده قضا و قدر، در قدر نه قضا، قدر الهی است. نه خیلی فاصله دارد تا ذات اقدس اله، بعد از او لوح محفوظ است و بعد از لوح محفوظ مراحل فراوانی از مخازن الهی است تا برسد مقام ذات اقدس اله. لوح محفوظ اثبات لوحی است که فرشتگان خاص او را تأمین می کنند. یمحو الله ما یشاء و یثبت، این یک لوح. و عنده ام الکتاب که ریشه است، او دیگه لا یزال و لا یزال و لا یتغیر است. اینی که دارد دعا اون قضا را دگرگون می کند، ولو او برم ابرامن، یعنی ولو اشرف علی الابرام، این که دارد من القضاء الذی لا یرد ولا یبدل، یعنی به اون مرحله برسد که دیگر هیچی او را تغییر ندهد. یعنی خدا یار مثلا حج بیتت را نصیب من بکن، طوری من این راه را طی کنم که هیچ عاملی جلوی من را نگیرد که برگردم به اونجا برسم. حتی در لیله قدر، اونچه که در شب قدر نازل می شود تا شب قدر دیگر، باز این چنین نیست که تغییر ناپذیر باشد. انسان تا زنده است و اهل کار سر دراه است، منتها ذات اقدس اله می داند که او با اختیار خود کدوم راه را طی می کند و واقع هم پیوند بین راه و هدف مشخص است، نه در واقع ابهام هست در علم حق تعالی، و این انسان است که لست و ادری عمل می کند. بله، در طول علل طبیعی خود این نماز استسقا خوندن حالت انکسار پیدا کردن، توجه عدب مولای مهره است در کل این گردونه. یه شریعتی است برابر با فطرت، فطرتی است برابر با طبیعت، دارد درست میچرخد و کل این نظام هم برای تأمین ارزاق ایناست که فوند به قدر اقوات و فی اربعه ایام سواء للسائلین. خب حالا اگر انسان بد بپیچد، باران میآید اما جای دیگه سیل میشود، نه اینجا. این چه نیست که انسان بگوید عالم دارد میگردد، چه زمزمه زیر لب من چه اثر دارد؟ خودشو بیرون از کارگاه هستی حساب میکند، بعد میگوید نماز استسقاء من چه نقشی در باران؟ انسان و جهان همه و همه یه واحد یک مجموعه، همونطوری که حوادث جهان در انسان اثر میگذارد، اعمال انسان مستقیما در حوادث اثر میگذارد. بنابراین یه تعبد صرف نیست که فرمود لب استقام على طریقت لأسقینه هم و انقدقا، یا النهل و النهر الکتاب آمن و تقول مسوبتون، یا انهم اقام و تورات و الانجیل و انزل الیهم من ربهم لأکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم. اینا همشون مبرهن است، البته بحثای نقلی هم معید این بحثای عقلی است، البته در حد عبادت لفظی، نه دیگه ذکر. نه، خدای سبحان اینا رو تقدیر کرده است و تعیین کرده است که اگر چرون چه راه صحیح را انتخاب بکند به ابعد العجلین برسد، و اگر راه بد را انتخاب کند به اقصر العجلین برسد. این که در خیر از دعاهاست که خدا یا عمر ما را طولانی کن و اطل عمری فی اطاعت که و کذا و کذا، همین است دیگر. خیلی خوب، یعنی اگر دعا می کردیم بارو می فرستاد، دعا نمی کردیم نمی فرستاد، این تقدیر. و می داند که ما دعا می کنیم و می داند که می فرستد، اون میشه تعیین. البته در خارج تعیین هست، اند علم الهی تعیین هست، ولی شخص مختار و آزاد است. این چنین نیست که عوامل خارجی اثر نکنه، اونم بله.
انجا غرض اینه که در واقع ابهام نیست، معین است، در علم الله معین هست، اما شخص است که مختار از سر دراهی است.
و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا.
بعد در همین زمینه فرمود پس درباره مسئله مرگ بحثی نیست، حکم همین است. اما درباره انتخاب راه و اراده و همت، دنیا را مشخص کرد که چیست، آخرت را معین کرد که چیست. فرمود انسان به اندازه اراده و همتش می ارزد. اونگاه فرمود اگر کسی همتش و ارادش دنیاست، یعنی همین بازیچه و لهو و لعب است، از او را برخوردار میکنیم. و اگر آخرت همت اوست، او را برخوردار میکنیم. و کسانی که شاکرن ما جزای اختصاصی بنا خواهیم داد. در باره کسی که همتش دنیاست هیچ سهمی از آخرت ندارد، برای که در سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که فرمود به من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، نه فی الدنیا حسنه، این دنیا میخواد، چه حلال چه حرام. این که یقولو نه یعنی یتلفظو و یتکلمو، میگوید یعنی منطق او این است، سیره عملی هر کسی منطق اوست. این ممکن است در نمازها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اما در مقام عمل میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، وقتی حلال و حرام برای او یکسان است، منطق او اینه خدای من دنیا بده، چه حلال چه حرام. ولو بارها بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، او حرف آخرت دارد اما فکر دنیا تو سرشه. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یقول یعنی یسیر علی هذا المنوال، سیرش این است. وقتی ما گفتیم ببینید حرف این آیون چیست، یعنی مکتبشون چیست، نه اون چی که زبان جاری میکند اون چیست. فرمود مکتب یه عده، حرف یک عده، مرام یه عده، دنیا چه حلال چه حرام. در ذیل همون آیه فرمود و ما له فی الاخره من خلاق، اینا بهره معنوی ندارن هیچ. اما و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، اونگاه اولئک لهم نصیب و مما کسبوا، چه در دنیا چه در آخرت، بهره دنیایی دارن بهره اخروی هم دارن. در این آیه که فرمود من یرید الدنیا و من یرید ثواب الدنیا نؤتهی منها، نفرمود آخرت ندارد. اما درباره و من یرید ثواب الاخره نؤتهی منها، نفرمود دنیا ندارد. در بخشای دیگر مشخص کرد که اگه کسی دنیا خواست سه مطلب را باید بداند. اول اینکه آخرت بهره ندارد هیچ. دوم این که دو تا قید، دوم و سوم اینه که دو تا قید باید به اراده خودش بزند. این چه نیست که هر کسی برای دنیا هوس کرد و اراده کرد به هر اندازه که خواست برسد و هر کس هم خواست برسد، این چه نیست. هر کس برسد این چه نیست، به هر اندازه برسد این چه نیست، بلکه به من اراد العاجله من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء، این یک قید، لمن نریدو این دو قید، نه ما اش یشا و من اراد، این طور نیست. که این در سوره مبارکه اسراء بود که این دو قید مشخص و مقید اطلاقات آیات دیگر است. آیه 18 سوره اسراء این بود که من کان یرید العاجله، البته یریدو یعنی با عمل، نه یریدو بی عمل. کسی رفته مغازه باز کرده یا کشاورزی داره، دیگری هم مغازه باز کرده به کشاورزی داره، فاصله کمه، اما خیلی ها به سراغ این میروند به سراغ اون نمیروند. اون که دلها را باید راهنمایی کنه برای خرید از این مغازه نه اون مغازه، اون دیگری است. فرمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، اما ما نشاء نه ما شاء، لمن نریدو نه لمن اراده، این دو تا قید. این دو تا قید زمیمه اون قیدی که در سوره بقره آمده است به ماله و فی الاخره من خلاق، سه مسئله را میفهماند. یکی این که دنیا طلب از آخرت محروم است بالقول المطلق، این که دنیا طلب هر اندازه که خدا بخواهد به او میرسد، نه هر اندازه که خودش طلب هوس داشته باشد. سوم این که هر دنیا طلبی کامیاب نخواهد شد. و اما درباره آخرت گذشته در مقابل این سه تا قید سلبی، سه تا قید اثباتی است. یعنی فرمود کسی که آخرت خواست، ما حیثیت دنیایی رو تأمین میکنیم، حالا لازم نیست که در دنیا قارونگونه زندگی کند، حیثیت دنیایی رو تأمین میکنیم. یک، هر اندازه که بخواهد میدهیم و بیشتر، هر کس بخواهد میدهیم. این چه نیست که درباره آخرت موجب جزئیه باشد، این موجب کلیه است. فرمود و من اراد الاخره، آیه 19 سوره اسراء، و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمنون. حسن فعلی دارد، سعیش لله است، حسن فاعلی دارد، مؤمن است. و اولئک کان سعیهم مشکورا، شکر سعی به این است که ما هر اندازه که او کار کرد هدر ندهیم. مسئله من جاء بالحسنة فله و عشر امثالها و امثال ذلک هم مزید را میفهماند. در سوره مبارکه شورا آیه 20 این است که من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه. این نزد له فی حرثه مطلقی است که درجات گوناگونی دارد. یه وقت است میاد من جاء بالحسنة فله خیر منها، از این بالاتر من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، و از این بالاتر هم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبت سبع سنابل، که یکی میشه 1400 برابر، و به جایی هم میرسد که والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، دیگه اون واسع علیم حد و مرز ندارد. پس من کان یرید و حرث الاخره نزد له فی حرثه، حالا تا چه اندازه خلوص داشته باشد، تا چه اندازه موقعیت اون عمل به حال اسلام و مسلمین سودمند باشد. و من کان یرید و حرث الدنیا نوتهی منها، نه نوتهی ایاها و نوتها ایاهو، نوتهی منها و ما له فی الاخره من نصیب، بهره اخروی که هیچ ندارد، بهره دنیوی هم به اندازه‌ای که ذات اقدس اله اراده کند، نه اندازه‌ای که خود او حبس کرده است. در این آیات محل بحث سوره مبارکه آل عمران در پایان همین بخش می‌فرماید به این که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین، درباره همین مجاهدین هم دیگر، درباره همین هایی که به که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما وهنو و ما زعو مستکانو، درباره همین ها فمتعاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. اینا حیثیت دنیای پیدا کردن، حیثیت اخروی هم به انتظار این است. خب بنابراین و من یور ثواب الدنیا نوتهی منها و من یور ثواب الاخره نوتهی منها و سنجز شاکرین، اگر این شاکرین فوق این دو گروه هم که جزایشون خواست است همون احرار هم. و اگر کسی که حرث آخرت را طلب کرده است جز شاکرین باشد، این اشاره به آن است که گذشته از این که به اندازه سعیش بهره می برد، یه پاداش الهی هم نصیبش می شود، در دنیا هم بهره خواهد برد و بیش از اون اندازه که برای آخرت کار کرده است بهره غیبی و معنوی دارد. اونگاه این تحلیل قرآنی. اما مسئله تاریخی که در جریان جنگ احد اثر بگذارد، می فرماید به این که پس برهان عقلی و نقلی این است که ما کان نفس لن تموت الا باذن الله است، من یور ثواب دنیا نوتی من هاست، من یور ثواب الاخره نوتی من هاست و نزد شاکرین است. اما اگر شما سیره انبیای سلف را بخواهد طی کنید، سیره مسلمین و مؤمنین گذشته را طی کنید، و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر، خب اونا حافظان دین بودن، بالاخره قتال کردن. حالا ربیون چه به معنای علما ربانی باشد که یکی از وجوه پنجگانه است، یا ربیون به اون اتباع میگوین، ربانیون به اون مطبوع میگوین، بالاخره یا نیروی مردمی بودن یا علما و صابران و فقها ها بودن که یکی از وجوه است. اون که بالاخره شدید و ربط به رب است، حالا یا عالم ربانی است یا یک مؤمن ساده ربی است، ولی پیوندش با رب برقرار است. اینا بودن که همراهان انبیا بودن در نبرد. و کعین، حالا این کعین رو هم که ملاحظه فرمودید، یک ایوس با تنوین با کاف که جمعاً یک کلمه را تشکیل داده است، نظیر کزا که دو تا حرف، یک حرف است و یک اسم، جمعاً یک کلمه را تشکیل داده است. خب به کعین، این کعین کار کم خبریه را میکنه، یعنی چه بسا؟ و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. پس اکثر انبیا این بودن، اصلا پیامبری که پیام مبارزه و جنگ و اینها نداشته باشد، این می شود نماینده یه پیامبر. وگرنه برهانی که برای نبوت عامه اقامه می شود این است که بشر یه راهنما می خواهد، برای اینکه بشر خونریزی و مبارزه و تجاوز درش فراوان هست، یه قانونی می خواهد که جلوی تجاوزات را بگیرد، حدودی می خواهد و مجری حدود طلب میکند. ما با پیامبر را برای همین میخواهیم. و اگر چنونچه این قانون را خود بشر تدوین کند، این اول کلام است. هر قانونی که به سود جامعه خودش یا وطن خودش یا نجات خودش است ترسیم میکند. کسی باید باشد که مسئول باشد از سود این و ضرر او، و کسی باید باشد معصوم باشد و در اجرا هم معصوم باشد، لذا میشه پیامبر، میشه از طرف خدا. حالا اگر کسی پیامبر بود، فقط کارش بیان احکام بود، این معلوم شد نماینده یک پیامبر است، اون سمت اصلی داره پیامبر دیگر دارد. وگرنه نمیشد پیامبر جامعه باشد کاری با جنگ و صلح نداشته باشد. خیلی ها شربت شهادت نوشیدند و خیلی ها به مبارزه برخواستند. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم. اون چه که به اینها رسیده است از زخم و درد و رنج و امثال زاله، اینها احضار ضعف نکردن، وهن و سستی به خود راه ندادن، چون ترس عامل وهن است، اون زخم عامل ضعف است. فرمود نه ترس در اثر مسائل روانی عامل وهن اینها شد که عزمشون سست می شود، نه اون زخم و درد ظاهری مایه ضعف بدنی اینها شد. پس احساس ضعف نکردن در محدوده تن، احساس وهن نکردن در محسوس روح، با اراده قوی با پشتکار در صحنه بود. هرگز زمینگی نشدن، یه جای بشینن، مسکنتی، سکونه در زمینی امثال ذالکی نداشتن. و مستکانو و الله یحب الصابرین، چون اینا صبر کردن، ذات اقدس اینها، اله اینها رو دوست دارد. خب اینها تنها تکیگاهشون همین دعاست. و ما کان قولهم، هیچ حرفی نداشتن مگر این. این حصر، حصر نسبی است، نیازی به توجیه مرحوم شیخ تو تبیان نیست که و ما کان قولهم بگوی بفرماد که البته اینا حرفهای دیگه داشتن. البته چون در این زمینه معلوم است که حس نسبی است. شما اگر با کسی بحث کنید او دو جمله بگوید، بگید این هیچ حرفی نداشت مگر همین، نه یعنی شب و روز هیچ حرفی نزد مگر همین دو تا کلمه که با شما گفت. این حس پیداست، یه حس اضافی و حس نسبی است. او شب و روز حرفهای زیادی دارد. وقتی گفتید من در بحث این چنین که گفتم او هیچ حرفی نداشت مگر این، یعنی در این مقطع در برابر جواب من یا سؤال من هیچ حرفی نزد مگر این. در مقابل احتجاجات انبیاء علیهم السلام خدا فرمود و ما کان حجتهم الا ان قالوا، یا و ما کان قولهم الا ان قالوا اتو بابا، اینا حرفی نداشتن مگر این که گفتن اگر معاد حق است گذشتگان ما را زنده کنی. خیال کردن معاد یعنی دوباره به دنیا برگشتن. این حصر نسبی و اضافی است. در اینجا هم حصر اضافی و نسبی است. فرمود که مجاهدین هیچ حرفی نداشتند مگر همین دعاها، نه یعنی زندگی که میکردن حرف نمیزدن، هیچ کلماتی از زبانشون شده نمیشد، نه، یعنی در این مقطع جنگ حرفشون این بود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا با این که مجاهدت های فراوان کردن، زخم های فراوانی دیدن، جز این جمله ها چیزی نمی گفتن. هرگز نمی گفتن خسته شدیم، هرگز نمی گفتن ای کاش نمی شد به مانند اون. و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان ما را بیاموز، و اسرافنا فی امرنا، که جز گناهان کبیر است. اون عم از صغیره به کبیر است. خب نه تنها گناهان ما را بیاموز، بلکه ما را ثابت قدم قرار بده، چه در میدان جنگ اصغر چه در میدان جهاد اکبر، و ثبت اقدامنا، ما نلغزیم چه در مبارزه با نفس چه در مبارزه با دشمن بیرون، و انصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار و نصرت را نصیب ما بفرما که ما بر کافرین کافران پیروز بشمی. خب اینا که عمل کردن، با دعا عملشون همراه بود، خداوند درباره اینها این مرحمت را روا داشت که فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره، هم اینا را در دنیا پیروز کرد، موجه و آبرومند کرد، و هم ثواب آخرت که نسبت به ثواب دنیا یه حسنی دارد هم به اینها اعطا فرمود. والله یحب المحسنین. الحمدلله رب العالمین.